سوم قیام حضرت زین العابدین این بود که به دشمن اعتماد نکرد. اعتماد داشتن به دشمن یعنی پذیرش ذلت، یعنی جاماندن از حقیقت، یعنی رها کردن نظام الگوی جامعه منطبق بر قرآن و سنت. نه به اونا اعتماد کرد، نه وعده های رنگارنگ اونها رو پذیرفت، نه به تبسم های زهرناک اونها هیچ اقبالی نشون داد. نه زین العابدین بود که بر همه این نشست ها احاطه داشت و حاکمیت میکرد. سومین ویژگی و میراث حضرت زین العابدین در ادامه نهضت عاشورا اینه که نباید از هیچ کدام از آرمان ها و اهداف و استراتژی های اصولی امام حق فاصله گرفت. اون چیزی که حسین ابن علی تأسیس کرد و بنیان گذاشت برای یک زمان نبود، برای یک دوره نبود. ولایت حسین ابن علی فیض در جریانه و حقیقت امر حسین ابن علی از حنجره زین العابدین و اخلاف صالح و با طهارت او قابل فهمه. امام میگه نباید از اردشاه کوتاه اومد، نباید اهداف و آرمانها رو کنار گذاشت. اون اصلی که امام زمان حضرت سید و شهدا گذاشته، امام بعد همون رو ادامه میده با همون قدرت، با همون اقتدار. شما یک ذره انحراف در بین این مبانی و استراتژی ها پیدا نمی کنی. به همین علت این خورشید غروب پیدا نمی کنه. و هر جا در کنار امر امام و دستور ولی یک خواهش و تمنای دیگری قرار گرفت، همونجا اسباب اذیت و زحمت شد. زین العابدین این بساط رو تعطیل کرد. وقتی امر ولی صادر شد، امر تمام کننده است، باید تبعیت بشه، باید پیرو داشته باشه و با رهروی مؤمنانه اون پرچم اصلی رو برافراشته نگه داشت. حضرت زین العابدین از هیچ کدوم از اهداف و برنامه کوتاه نیومد. در مرکز امپراتوری بنی امیه دشمن رو تحقیر کرد بدون اینکه کوچکترین امتیازی به یزید و دستگاه برنامه او داده باشه. پرچم نهضت حسینی رو بر بالاترین مناره های شام برافراشت، یعنی عزت حسینی. اقدام چهارم حضرت زین العابدین این بود که امواج توفنده سیاسی کاری، خودعگری و نبرد سنگین رسانه‌ای رو در هم شکست با به نمایش گذاشتن سیاستمدارانه و خردمندانه و مدیریت عالی منطبق بر وحی. اونا همه مدل‌های غربی رو داشتن، اونا میراثدار تمدن بزرگ روم شرقی بودن، اما زین العابدین سلام الله علیه نشون داد راه نجات مکتب قرآنه، راه هدایت مکتب حسین ابن علیه، و پیمودن راه حسین ابن علی حتما امیدواری قطعی و پیروزی حتمی داره، اما به شرطی که ثبات قدم داشته باشه. مگه تعداد آزادگان در شام چند نفر بودن؟ از 3 تا 23 نفر بالاترین آمار. اما شما وقتی نگاه میکنید میبینید تمام حیثیت نظام سلطه بنی امیه تحت سلطنت و سلطه 23 قهرمان بزرگ نهضت عاشورا قرار داره. این کار مهمیه. در تمام این مسیر هم حریم ادب رعایت شده، هم تربیت عالی اسلامی، هم استقامت مؤمنانه، هم مواسات مؤمنانه، و هم پایمردی بر مبانی و اصول به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر پیش روی اونها قرار داشت و بعدم به عنوان نظام الگو به جای گذاشتن. شما وقتی به ماجراهای شام نگاه میکنید میبینید هر کدوم از اونها به جای خود، به اندازه، به موقع، در نهایت قدرت اثر بخشی متناسب با رخدادهایی که لحظه به لحظه اتفاق میافتاد. جریان بنی امیه چه در جلسه شام، چه در اطراف جلسه قبل و بعد از او، همیشه با پیدایی حوادث و التهاب در بین مردم و در بین آزادگان نهضت حسین ابن علی دنبال این بود که تمرکز رو از بازماندگان نهضت عاشورا بگیره. نشد. شما در بین همه قهرمانان شام وقتی نگاه میکنید، حتی یک کلمه زائد، یک کلمه نامتناسب و متناقض در میان گفتار و کردار هیچ کدوم از اونها پیدا نمیکنید، اصلا و ابدا. شام میدان دیپلماتیک و دیپلماسی خلاق و فعال برخواسته از نهضت عاشوراست. اونها مذاکره رو، سیاست رو، قاطعیت رو، ظرافت‌های احساسی و عاطفی و اخلاقی رو در عالی ترین استاندارد الهی با هم در آمیختن. با هر کسی منطبق با شرایط او و بر پایه ادب و آداب اسلامی رفتار برخورد کردن و بدون این که از هیچ کدوم از موانع و مواضع خودشون فاصله گرفته باشن، پرچم حسین ابن علی رو در اهتزاز نگه داشتن. اینا اعجاز حضرت زین العابدینه. عرضم تمام. در مجلس یزید همه چیز دیگرگونه بود. مرحوم شیخ مفید در جلد دوم ارشاد صفحه 119 اینطور نقل کرده، سر مبارک ابی عبدالله رو در حالی که شستشو داده بودند و در تشتی قرار داده بودند به مجلس یزید وارد کرده. یزید چوبی به دست داشت، به دندانهای مبارک حسین ابن علی اشاره میکرد. خب این صحنه خیلی دردناک بود. دختر امیر المومنین همین که این صحنه رو دید از جای خودش بلند شد، نگاه کرد و اون سری که از همه خورشیدها درخشان‌تر بود، یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یا ابن مکه و منا، یا ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء، یا ابن بنت المصطفی. این عبارت ها، این رجز کوتاه و دقیق و حسابگرانه زمینه رو فراهم کرد. من لاجرم عبور میکنم از بیانات حضرت زینب کبرا، اما بعد از اینکه اون نهیب زد، حضرت زین العابدین قیام کرد، نگاه کرد به جایگاه پسر معاویه، پسر سخر، پسر هند. نبوت و امامت همیشه در خاندان و در میان پدران من بود. جدم علی ابن ابی طالب در جنگ بدر و احد و احزاب پرچمدار رسول خدا بود، در شرایطی که پدر تو پرچمدار کفر بود، جد تو در معرض کفر بود. تو به این مباهات میکنی؟ این شرایطی که به وجود آوردیم برخواسته از فاجعه است. آن چه ماندگار است حماسه است، حماسه حسین است، حماسه زین العابدین است، حماسه زینب کبراست که وقتی این دو دست در دست همدیگر گذاشتند، عالم و آدم رو برای ابد وامدار و بدهکار خودشون کردند. و انشاءالله چند روزی تا اربعین نمونده و شما خواهید دید که اربعینیان زینب چه هنگامه‌ای برپا خواهند کرد. خدایا به عزت امیرالمومنین در ظهور امام از تسریع بفرما، رهبر ما را از بلیات مسئول و محفوظ بدار، ارواح مطهر شهدا روح امام در جوار رحمتت از ما راضی خوشنود بگردان، رهبر ما رو عمرش به بلندای خورشید طولانی فرما و ملت ما رو دشمن شاد نگردان. و آخر دعوانا
تقدیر و سپاس دارم از استاد دکتر حشمت الله قنبری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اخیراً سفیر انگلیس در تهران در اقدامی هنجار شکنانه و گستاخانه به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد با این مضمون: ادای احترام می‌کنیم به خبرنگارانی که اجازه ندارند کار خود را انجام دهند و امنیت خود را در خطر می‌بینند. از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا آنهایی که خودسرانه بازداشت شده‌اند را آزاد کند. در واکنش بلافاصله سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواضع خارج از عرف، آداب و مقررات دیپلماتیک به وی ابلاغ شد. ما نمازگزاران جمعه، واکنش نمازگزاران اینه، مشتها گره کرده آماده، ما نمازگزاران جمعه ضمن حمایت قاطع از مواضع جمهوری اسلامی ایران و اعلام نفرت و بیزاری از توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ و انگلیس روباه صفت می خروشیم و فریاد بر می آوریم: مرگ بر آمریکا! با همه قدرت و نفرت از انگلیس، مرگ بر انگلیس! و اما علیه اسرائیل می خروشیم: مرگ بر اسرائیل! مرگ بر فتنه‌گر! تنین روح بخش اذان ظهر به وقت شرعی از محل برگزاری نماز جمعه مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
بفرمایید موفق باشید خداوند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در روز 25 ماه محرم الحرام اوج مصائب حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت اون حضرت قرار داریم و بنابر نقلی روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سلام که مشروحاً در حوصله وقت استاد محترم در اطراف گوشه از زوایای حیات الهی و ملکوتی این شخصیت برجسته جهان اسلام بیاناتی رو ایراد فرمودند. در حوصله وقت از من از منظر و دریچه ای که به نظر می رسد کمتر از این زاویه حادثه عاشورا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، این رویداد مهم و تاریخ ساز فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهم. به نظر می رسد حادثه عاشورا تبیین کننده دو واقعیت و تحول و دو تحول مهم اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است. تحول و دگرگونی نخست بازگشت جامعه اسلامی با فاصله کمی از رحلت پیامبر عظیم القدر اسلام به دوران جاهلیت و انحراف از سیره انسانساز جامعه پرداز پیامبر عظیم القدر اسلام. یعقوبی در تاریخ خود آورده است در سال 44 از هجرت، حدود 16 سال قبل از حادثه عاشورا، معاویه در مسیر سفر به بیت الله الحرام در مدینه با جمعی از بنی هاشم و انصار گفتگویی داشت. ابن عباس، این شخصیت برجسته تاریخ اسلام، با بیانات محکم و مستدل ابهت معاویه رو شکست. که طبری می نویسد و انکسرت معاویه، معاویه شکسته شد در این بحث و استدلال که به اون نمی پردازم. بعد رو به جمعی از شخصیت های برجسته از انصار نمود، با اونها بحث کرد. انصار خطاب به معاویه اظهار داشتند: در جنگ بدر در صدر اسلام قتلنا اخاک و جدک و خالک، ما همون مردانی هستیم که در جنگ بدر جد تو و خاندان تو را به قتل رساندیم و بر شما پیروز شدیم و اونها رو از پای در آوردیم، اما امروز نفعل به ما اوصانا بهی رسول الله. دقت کنید خواهران برادران بزرگوار، معاویه امروز ما به وظیفه شرعی خود که پیامبر توصیه فرموده است عمل میکنیم. قال ما اوصاکم بهی، وصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام به شما چیست؟ قالو وصانا بالصبر، ما را وصیت نموده است به صبر. بعد معاویه خطاب او به آنها گفت فصبروا، پس صبر کنید. در تبیین سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام اظهار داشتند ما وظیفه خود را صبر می‌دانیم و صبر به معنای تحمل نظم سیاسی اموی است، تحمل این نظام سیاسی که تو در رأس او قرار داری وظیفه ماست. دقت کنید خواهران برادران بزرگوار، پیامبری که برای اقامه قسط برخواسته است، ده ها آیه در قرآن کریم، کلمات رسول مکرم بر مبارزه با ظلم و ستم دلالت دارد، میگویند وظیفه شرعی ما صبر بر حکومت اموی است. بعد از 16 سال این انحراف فکری و سیاسی نهادینه گردید و به تفکر غالب و فراگیر در جامعه اسلامی تبدیل شد. مردانی که در جنگ جمل و صفین و نهروان در غزوات پیامبر اعظم برای مبارزه با ظلم و اقامه عدالت می جنگیدند، در موقعیتی قرار گرفتند که با تبدیل نظام سیاسی نبوی به نظام سلطنتی و موروثی اموی نه تنها خود سکوت کردند، بلکه شخصیتی مانند حضرت ابا عبدالله الحسین را نیز به سکوت دعوت کردند. چه انحرافی از این بالاتر؟ بر پایه صحیح ترین گزارش ها وجود مبارک ابا عبدالله الحسین و اهل بیت و همراهانشان پس از 4 ماه و 5 روز مکه مکرمه رو به قصد کوفه ترک کردند و حدود 25 روز هم در این مسیر حرکت نمودند. در طول این مدت طولانی گزارش نشده است که یکی از رجال، یکی از شخصیت‌های سیاسی، یکی از صحابه، یکی از تابعین پیامبر اکرم در مدینه منوره یا مکه مکرمه در کنار حضرت ابا عبدالله الحسین قرار گرفته باشد و اعلام آمادگی کند برای مقابله با ظلم و اطاعت از فرامین فرزند پیامبر عظیم الشأن اسلام. منهای اهل بیت اون حضرت حدود 82 نفری که همراه اون بزرگوار بودند. شخصیت هایی مانند عبدالله ابن مطیع از بزرگان قریش شجاع، از صحابه پیامبر اکرم،